سه شنبه 31 تیر ماه 1404 دانشگاه علوم اسلامی رضوی سلام الله علیه، دکتری جزا فلسفه قواعد فقهیه و قواعد فقه فراقاعده ها. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خب جلسه هشتمیم دیگه، تماشا ادامه صحبت‌های جلسه قبل. ببینید، ما وقتی که اون چه داریم به عنوان تراث بررسی میکنیم، میبینیم بعضی چیزها وصف شریعت اسلامند. این ناقلاها نه قاعدند نه مسئلند نه دارای، یعنی تو شکمشون یه حکم شرعی خوابیده. اینا خصوصیت شریعت رو بیان میکنن که اگر بگی آقا شریعت اسلام چه ویژگی هایی داره، شما نمیتونی که شریعت اسلام لاتعاد داره. این که وصف شریعت نیست. شریعت اسلام قاعده فراغ و تجاوز داره، این که وصف شریعت نیست. اما اگر گفتید شریعت اسلام جامعه، جهانیه، جاودانه، عادلانه است، حنیفه، سهله، با سماحت، همینطور بشمارید، نظر به دنیا و آخرت با هم داره، نه فقط دنیا رو بولد میکنه نه فقط آخرت رو نگاه میکنه. این حنیف همینه ها، حنیف همینه. خب قشنگ میفهمیم پس وصف شریعت چیه. به نظر شما اگر بگیم اوصاف مثل لباس سرتاسری ها که بر بدن یه نفر بپوشانن، بر بدن شریعت این لباس پوشیده میشه. لباس سرتاسری، وصف شریعت. حالا بعد از این از شما سوال میکنم، میتونیم به اینا بگیم قاعده؟ غلطه، قاعده نیستن اینا، اینا فراقاعدند، یعنی فراتر از قاعده. یه لباس سرتاسری که به اندام شریعت، خصائص شریعت، تو اون کتاب من دارم خصائص شریعت. حضرت وقتی میخوان، فکر کنم معاذ هست، بفرستن تبلیغ، میگن بشر ولا تؤثر. میری تبلیغ، مایه بشارت باش، بر مردم آسون بگیر، ولا تؤثر، مردم رو اذیت نکن. آخ دیده باشید بعضی آخوندهای ما که میخواد تبلیغ کنه. البته قصد بدی هم ندارن بنده های خداها، میخوان گربه رو در حجره بکشن، میخوان به تب بگیرن که به مرگ بگیرن طرف به تب راضی بشه. چند وقت پیش من داشتم رادیو گوش میکردم، خیلی کم هم اتفاق میفته یه وقت همطور اتفاقی، تلویزیون، یکی از بزرگان تهران خدا رحمتش کنه و ببخشدش، داشت مثلا قبل از اذان داشت مسئله میگفت که بله اسلام مثلا چقدر نسبت به حق و ناس و اینها حساس فلانه، مثلا شما یک قطره آب اگر از وجود بریزه تو ملک همسایه وجود باطله، مثلا اگر تو پشت بام وضو میگیری حواست باشه تو پشت بام خودت وضو بگیر، نرو مثلا دستت بره تو فضای پشت بام همسایه. حالا منم تو ذهنشون ناقله ها میرسه که اینجور چیزها رو فکر کنند و درست کنند. بله فرا مسئله است. خب ببینید، این گویا پیغمبر به معاذ میگن اینجوری نشو. اولا خب میدونید این که من مثلا پشت بام دستم بره تو فضای پشت بام همسایه، اصلا این تصرف نیست. دارید کتاب قراردادها رو، اونجا من آوردم فقه و حقوق قراردادها، از اون کتاب است که حتما بخونید. من نباید بگم ها چون نویسنده خودم هم، ولی بخونید. اصلا اینا تصرف نیست. گوش میکنید، این که آدم دستش بره تو هوای بام غیر تصرف نیست. اصلا تصرفم باشه طرف نمیتونه بگه من راضی نیستم. بله من راضی نیستم دستتو مثلا بیاری تو هوای، خب من چی از تو کم کردم، چه کار کردم، یا حالا اینی میخوام استدلال نمیخوام بگم چی ازت کم کردم، اصلا این مقدار مالک مثلا حق داره. بس حال من کنار خیابون وایسادم، یه ماشینی هم پارکه، منم کمردرد دارم، مثلا یه تکیه میدم به ماشین، الان نیست ماشین مال کیه، البته نهی که بیشنم رو کاپوت و ماشین اونا نها، و همینطوری یه تکیه میدم به ماشین. اصلا اینا حالا برای این که منو متهم نکنن، چون ما رفقای داریم زودی قصد قربتشون میاد که ما رو بکوبن، شیخ انصاری میگه یا اینا تصرف نیست یا اصلا دلیلی بر حرمت تصرف در مال غیر تا این حد نداریم، ما عرض بکنم. ببینید اینا وصف شریعته، البته اون برم نمیخوام بگیم، مثلا بعضی ها ماشالاشون باشه سوبسید میدن احکام مسلم شریعت رو هم نادیده میگیرن به اسم لرد بودن و روشن بودن و مثلا بذار مردم راحت باشن. خب بذار مردم راحت باشن، اما باید شریعت هم مراعات بشه، حد وسط، حد اعتدال. خلاصه ببینید اینا وصف شریعتن، اینا خصائص شریعتن، اینا فراقاعدن. خب حالا فهمیدیم فراقاعده، نقش فراقاعده چیه؟ این خیلی مهمه. فراقاعده ها، حالا تا بعد مصادیقش هم چند تا مثاله چالشدار بزنیم، نقش فراقاعده ها چیه؟ اون چه مسلمه اینه که فراقاعده به درد حل مسئله نمیخوره، برخلاف قاعده. از شما میپرسم میتونه بگیم قاعده به درد حل مسئله نمیخوره؟ خب اگر نمیخوره پس چرا میگید قاعده؟ قاعده باید به درد حل مسئله بخوره، یعنی تطبیق بده. بله ممکنه کسی بگه این مصداق و مصداق این قاعده نیست، اون یه حرف دیگه است، ولی اگر قاعده شد، قاعده حل مسئله میکنه، ولی فراقاعده حل مسئله نمی کنه. چی؟ چون قاعده نیست، قاعده نیست که بخواد تطبیق پیدا کنه بر یک مورد. یه کمی صبر کنید، آروم آروم میریم جلو. اصلا این جنس این بحثه، ما هی جلو میریم هی یواش یواش درست میشه. فراقاعده ها شما جایی رو نمیتونید حل کنید. مثلا یه جا شک بکنید یه چیزی حرامه یا حلاله، بگید پیغمبر فرمودن بشر ولا تؤثر، یا شریعت شریعت سهله سم هست. حال طرف سوال کرده من روزه باید بگیرم یا نه، بگیم شریعت سهله سمهه. نه، این وصف کل شریعت بعد از این که شریعت اومده. ببینید وصف شریعتان، سوال خوبی کردید، حواستون به جوابش باشه. چون وصف شریعت وقتی شریعت میاد این صفت میاد دیگه، نمیتونه این صفت تو شریعت چیکار کنه، دخالت کنه، کم و زیاد کنه. یعنی این لباس سرتاسری مال اینه، مال شریعت موجوده. وقتی شریعت موجود شد شما میخواد با این فراقاعده دست تو این شریعت ببرید. شما این لباس رو دوختید برای این شریعت، بعد میخواد چیکار کنید؟ با همون دست تو شریعت ببرید. نگران نباشید، حالا هی میریم جلو روشن میشه. در واقع شارع میگه همین شریعت که من دارم این طوریه، شریعتی که من دارم این طوریه،
تعریف
شریعت، تعریف یعنی وصف شریعته. ولذا کارکردش کارکرد قاعده نیست. ولی فکر میکنید خونسای مشکله، یعنی هیچ ازش نمیاد، هیچ کار است؟ نه، اتفاقا خیلی هم اثر داره تو نگاه فقیه. گوش میکنید، تو اتجاه فقیه. به همین خاطر من میخوام اسم پارادایم بذارم، یعنی تو دیدگاه فقیه اثر میذاره. اون تعریفی که داعش از اسلام داره تا اون تعریفی که مرحوم آقای موسی صد از اسلام داره. من از امامیه مثال زدم، یکی از اون اونایی که خیلی مثلا لردتر و اوپنتر و، ولی خود در این حال فقیهه، یه روزنامه نگار نیست، یه ژورنالیست نیست. این نگاه اثر میذاره ولی قاعده نیست. قرآن هست خدمت، قرآن هستیم، قرآن دارید میارید خانم؟ بیارید اگه هست سره بیارید.
میشه به این گفت مذابی که میگن مذاب شارد
چی؟
فراقاعده رو
مذاب؟ نه مذاق
ابتمین
که من خب مذاق قبول ندارم. یه مقالم دارم مذاق در بوته نقد، ولی چون مذاق بنده خدا تعریف درستی نداره، ممکنه کسی اسم اینم بذاره مذاق. نباید بگید که اشتباه داری میکنی، میگه من اسم اینو میذارم مذاق. من این یوریدو لا به کمولیوس، برین سوره بقره آیه چنده؟
صفحه 28.
ببینید قطعاً بله، این صفحه 28 رو تا حالا اینجوری نخونده بودید که حالا میخوام بخونیم. چون من قاعده یسر و عدم عسر رو فراقاعده میدونم، ولذا کارکرد قاعده ازش نمیکشم بیرون. کارکرد قاعده نداره ولی فراقاعده هست. ببینید چقدر میگم با این نگاه مطمئنن تا حالا نخونده بودید. صدام داره ضبط میشه، دوستانی هم که گوش میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این که میگه هی میریم جلو روشن میشه اینه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علا سفرن فعدتون من ایام الاخر و علالذین یتیقونه فدیتون تعام و مسکین فمن شهد منکم الشهر فلیصم و من کان مریضا او علا سفرن فعدتون من ایام اخر یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. من ابته وسطاشم انداختم. ببینید این بیان خدا در اینجا بیان یک قاعده است که بعد ما تند و تند تطبیق بدیم، یا بیان وصف شریعت، خصوصیت شریعت. میفرماد که مردم مؤمنین کتب علیکم الصیام. خب نگید چرا ما روزه بگیریم؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، دیگرانم روزه داشتن. اینو میدونید برای طبیعی انگاری میگن، مثل که مثلا یه استادی سر یه کلاس میره یه تکلیف میده، میگه معذرت میخوام غر نزنید تو کلاس دیگه من این تکلیف رو دادم، یا اساتید دیگه هم همین سختگیری ها رو دارن. اینو وقتی میگن که میخوان چکار بکنن؟ طبیعی انگاری بکنن. کما کتب علالذین من قبل کن بلا، خداوند لازم نیست که بگه هم قبلا هم گفتیم. خب قبلا نمیخواد طبیعی انگاری کنه. تازه لعلکم تتقون برای خودتونه، برای من نیست، برای خودتونه. لعلکم چی؟ تتقون. با ما هستن؟ خب بعد خوش انصاف ها ایامن معدودات، از 12 ماه 1 ماه، نگفتیم نصف سال، 2/3 سال، یه فست، ایامن معدودات. باز کسی مریضه یا مسافره که تو مسافرت گاهی روزه گرفتن سخته، یه مدتی دیگه اگر نمیتونه فدیه بده، پول بده، قضا بده، باز میاد میگه اگر مریض بودید، اگر سفر بودید، ایام دیگری روزه بگیرید. منی که خداتون هستم، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اصلا من میخوام دینم یسر باشه، دینم عسر نباشه. لذا نمازم 17 رکعته نه 170 رکعت، روزم هم 1 ماه رمضانه نه 6 ماه. کاری دیگه هم همینطوره، حالا حجش هم همینطوره، بعدم به حج میرسیم. ببینید اگر اینطور شد دیگه ما نمیتونیم، یعنی داره وصف شریعت میکنه. بیان خدا بیان فراقاعده است. یه سوالم میتونید از من بکنید که بیان فراقاعده تو زبان قانونگذار با بیان قانون چه فرق میکنه؟ تو قانون روزه خوانی نمیکنن، تو قانون قانون نمیارن. مثل اینکه قرآن میفهمد که زنی که فوت کرد اینقدر ارث میبره و لهنه الربع مما ترکتم، این بیان یه قاعده است. اما اینجا دقت بکنید، این بیان زمین تا آسمون با بیان قاعده فرق میکنه، داره طبیعی انگاری میکنه و میگه روزه با همین توضیحات من یسره و عسر نیست. و لذا ببینید، اگر یه کسی پرسید حاج آقا دختر من کنکور داره، اگر بخواد روزه بگیره برای کنکورش اثر میذاره، میتونه روزشو بخوره؟ راننده تاکسی بگه من رانندگی بکنم اذیت میشم، از طرفی هم زن و بچه دارم، شاطر نونوا، بنا، کارگر بشمارید تا شب، بگیم که یرید الله بکم الیسر، خب چرا استفاده نمیکنن آقایون؟ فتوا میده کسی؟ لذا دقت کنید، خود فقها با اینکه بحث فراقاعده و خصائص شریعت و پارادایم ندارن، ولی با قاعده یسر و عدم عسر معامله قاعده نمی کنن. اگر قاعده است خب پیاده بشه، از چی می ترسیم؟ اگر قاعده است پیاده بشه، اگر قاعده است یکی از تو آشپزخونه کار میکنه، آشپزخونه هم هواش گرمه، بله یه دفعه کسی میوفته تو استرار، اونا حواستون باشه، اونا یه چیز دیگه است، مریض میشه، میوفته تو مرض، خوف مرض، اونا حواستون باشه، نه این همین براش یسر نیست، براش عسره. تازه بین یسر و عدم عسرم فاصله است، یعنی یوس یه مرتبه آسونتر از عدم عسره. اینم ما حالا هیچی نمیگی. ببینید این بیان، بیان فراقاعده است، در واقع داره وصف شریعت رو در قالب روزه، حالا اینجا مربوط به روزه است، مربوط به کل شریعت نیست. اینه که گفتم شما سوال کردید کار کرده چرا، به چه دلیل؟ چون اینجا نمیخواد قاعده دست شما بده، ضرورت فقه رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم. هیچ فقیهی نگفته راننده تاکسی، کارگر، معمار، دختر دانشجو، پسر دانشجو، فلان 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 اینا روزاشون رو بخورن چون عسر یسر نیست، نمیگه. مواردی هم که شنیدید مواردی است که نص داره، مثلا کسی که خوف ضرر داره، خوف ضرر ربطی به اینجا نداره، خودش روایت داره، کسی که خوف ضرر داره، خوف ضرر، خوف معقول، خوف ضرر داره روزه نگه، خودش دلیل داره. حالا دقت کردید چرا اینا قاعده نشدن؟ یا همون قاعده سهله سمحه، من تو همین فاصله چند دقیقه‌ای که رفتم استراحت کنم، از یکی از دوستان کلیپ اومده بود راجع به قواعد، که ایشون قواعد فقه، اگر الان پیدا کنم بیارم، بله ایتا بره بیرون، آینه حوزه بینم اینجاست، بله ببینید کتاب های زیر پیرامون قواعد فقهیه از این شخصیت در دست آماده ساز، از دوستان دوست داشتنی ماست، قاعده عدم ولایت بر غیر، لا ولایت لأحد الا احد، قاعده قرعه، که ما اینو قبول نداریم. ما قاعده قرعه رو میدونید، میگیم قاعده عدل و انصافه، قرعه یه شکلی از قاعده عدل و انصافه. قاعده نفی سبیل، اینجاش دقت کنید، شماره 12 قاعده لاحرج که من حالا جلسه آینده خدمتش میرسم، قاعده مصلحت، قاعده کرامت. مطمئن باشید تو شکم اینا چیزی بیشتر از همون فراقاعده در نمیاد، ولی خب دوستان ما جدا نمی کنن اینا رو. همینم قاعده نفی عسر، قاعده یسر، منتها بعد باید بشینن ثابت کنن که این کجاست. نگن خب هر کسی که مریضه یا کسی که، این که خدا مورد داره، این قاعده نیست. قاعده اینه که ما بتونیم در موارد مشکوک چکار کنیم، استفاده بکنیم. چیز دارید خانم؟ بلند
سوال داشتم. پس با توجه به این فهمیدیم که یورید الله به کمالیوس این که وصف شریعت رو داره مشخص میکنه، پس میتونه مواردش مثلا حالا در آیه ربط به روزه اومده، ولی فهمیده مثلا نماز، حج، مصادیق دیگه که تحت این آیه میره باید مصادیقی باشه که خود شارع اونا رو مشخص کرده، یا ما نمیتونیم بستش بدیم به سایر مسائل؟ اگر بدیم مثلا قاعده میشه؟
نه، ببینید این فراقاعده ها نگاه شما رو به شریعت شکل میده. وقتی نگاه شما رو شکل داد، در استفاده از ادله متفاوت عمل میکنید. مثلا ممکنه خیلی از اطلاقها رو دیگه نگیرید با اون نگاه، نه اینکه این قاعده اون نص رو تخصیص میزنه ها، از اول شما اون نص رو اونجوری نمیفهمید، درست؟ چون نگاهتون به شریعت نگاه خاصیه. قصه صحیحه ابو ولاد که بلدید تو مکاسه، بعید میدونم از منم نشنیده باشید. وقتی اون بنده خود قاتل رو کرایه کرد، رفت تا زور برگرده، تا 15 روز بر نگشت، با صاحب قاطر دعواشون شد که تو 15 روز حیوان منو برداشتی؟ گوخو برداشتم، دنگم نر، کرایشو میدم. سر کرایه دعواشون شد، رفتن پیش ابو حنیفه فقیه عراق. ابو حنیفه گفت که اون نصف روز که اجاره کرده بودی کرایشو باید بدی، ولی اون 14 روز و نصف هیچی نمیخواد بدی، چون از پیغمبر من شنیدم، پیغمبر روایت داریم که هر که ضامن کالا باشه ضامن منافع نیست، و تو اون 14 روز و نصف ضامن کالا بوده، چون از اجاره رفته بود بیرون دیگه. کسی که ضامن کالا هست ضامن منافع، حتی منافع مصطفا نیست. از روایت الخراج و به زمان استفاده کرد. الانم احناف دارن، الانم احناف دارن، همه اینا رو تو فقه و مصلحت ببینید، آدرس هاشو همه رو ببینید. فقه عثمانی ها که بر اساس فقه احناف بود همینطور بود. لذا اگه کسی این ماشین یه نفر رو بدوزه، 3 سال با این ماشین کار بکنه، اگر لاستیکش بترکه زامنه، اگر شیشهش خراب شه زامنه، اگر شاسیش به من که بلد نیستم، ولی اگر 100 میلیارد پول از این ماشین بکشه بیرون مال خودشه، چون منافع مال کسی است که ضامن کالاست. از فرمایش پیغمبر اینجور برداشت میکنه. ولی از شما سوال میکنم، امام صادق هم اینجور برداشت میکنه؟ ولی زا وقتی امام صادق فهمیدن، فهمیدن این جائرانه است، این فتوا، این الخراج و به زمان مال معاملات صحیحه. من وقتی ضامن این گوشی شدم، یعنی از شما خریدم و ضامن شدم پولشو بدم، این منافع این گوشی مال منه. لذا بعد سه روزم اگر فحص کنیم، شما نمیتونی بگی سه روز گوشی دستت بوده باید چیکار کنی؟ چون مال منه دیگه، پول منم دست شما بوده. ببینید یک فقیه ابو حنیفه، حالا بگیم فقیه داریم حرف میزنیم، یه فقیه هم امام صادق، امام صادق چون شریعت رو عادلانه میدونه، من قاعده عدالت رو قبول ندارم به طور کلی، ولی عدالت رو فرا قاعده میدونم. ببینید اونجاست، یعنی شریعت عادل است. تو تمام شریعت مطهر اسلام حکم ظالمانه نیست. این مالی اصلا قاعده نیست، این چیز فراتر از قاعده است. خودشو میاندازه روی شریعت، عدالتا خودشو میاندازه روی شریعت، و تو این نگاه دیگه تو این نگاه حکم ظالمانه در نمیاد. مثل رفیق ما نمیگه خدا تو تکوین عادله نه تو تشریع. گفتن، نوشتن، چاپم شده، تو بازارم هست. گوش کردید؟ ما میگیم نه، مطمئن ما نمیگیم قاعده ی عدالت، میگیم چی؟ عدالت فرا قاعده است. فقیه بله با همین نگاه اگر یه روایتی هم ظالمانه باشه بفرمایید کنار میذاره، یه روایتی ظالمانه باشه کنار میذاره. این خاصیت فرا قاعده است. وقتی یه فقیهی شریعت پیغمبر رو عادلانه میدونه، تا ابوبکر بغدادی، این دوتا زمین تا آسمون فرق میکنه. از خود ادله استفاده میکنه. ممکنه مثلا اصلا ناچار بشه بعضی ادله رو کنار بذاره. نمیدونم قصه رو براتون گفتم یا نه، از بس این برنوبر هی مناسبت شده گفتم، خودم خسته شدم. مرداد پارسال، نه مرداد پیلارسال، یعنی دو سال پیش، دقیقا دو سال، یه چند روز کمتر، یکی از بزرگان مشهد، حالا اسم نمیبرم، به من گفت که شما با فلانی اختلاف سلیقه دارید، هر دوتونم بالاخره مطرح و هر دوتونم تو قم پرشاگرد و فلان، میخواد من یک جلسه میذارم مناظره مشهد و بیاد مناظره کنید. گفتم اشکال نداره، من آماده هستم. شبی بود، جالبه، نمیخوام قصه بگم، خاطره بگم. شبی بود، قرار شد که یک ساعتی با میزبانی ایشون، حالا چرا اسم نبرم، آستان قدس، آقای مروی دیگه، حالا راحت، با میزبانی ایشون ما دو نفر، با ایشون سه نفر رفتیم برای مناظره. متاسفانه ضبط نشد، بعدم خیلی تأسف، چون واقعا مناظره قشنگی بود، رعایت ادب شد، رعایت موازین شد. اون بزرگوار که یه مقدار سابقه استادی هم گردن من داره یه چند روزی، شاید خودش هم نمیدونه، ایشون گفت که خب من بپرسم یا شما میپرسید. گفتم من که حرفی ندارم، شما گاهی بر ما اشکال میگیری که من بعضی مطالب رو میگم، مثل عدالت، مثل مقاصد دیگه، بلدید اشکالی که بر ما میگیرن. خلاصه خیلی، یک ساعت شد، سه ساعت و 45 دقیقه تا نصف شب طول کشید. بعد تو بحثایی که شد، حالا نمیخوام بگم، یکیش این بود که به من گفت که شما که رو مقاصد و عدالت و حقوق زن و اینا تاکید میکنی، این قول امامو چه کار میکنی؟ این قول امامو چه کار میکنی؟ گفتم کدوم قول امام؟ گفت این قول امام که فرمودن اگر دختری به ازدواج مردی در بیاد و این مرد هرچی میخواد باشه، به تعبیر من مجمع الکسافات باشه، این دختر باید صبر کنه، فلتصبر، 60 سال 70 سال صبر کنه، صبر کنه، باید صبر کنه. به من گفت که خود شما که مقاصدی هستی، میگه این با مقصد خدا نمیسازه، با مقصد دین نمیسازه، این ظلمه و شارع حکم ظالمانه نداره، عدالت رو مطرح میکنی در حالی که قول امامه. به ایشون گفتم که اولا این روایت سند نداره، ما مسئول هر روایت بی سندی هم هستیم، نمیدونست. حالا جالبی که دوباره هم تکرار کرده، همین چند روز پیش دوباره تکرار کرده، یه جای دیگه دوباره رفته تکرار کرده. گفتم این سند نداره، فلان بزرگواری که آقای شبیری آیت الله این روایت میگه، این سند نداره. روایت اولا سند نداره، خب هیچ زنگ کم. ثانیاً از کی تا به حال خبر واحد شده قول امام؟ هی میگه قول امام، قول امام، قول امام یعنی چه؟ یعنی با گوشت بشنوی. این خبر واحده، خبر واحد معتبرم که میدونید بعضی ها قبول دارن بعضی ها قبول ندارن، بس یه خبره. سالسن فرض میکنیم سند داره، معتبر. خب این موافق قرآنه؟ مگه به ما نگفتن اگر یه چیزی از ما رسید با قرآن، بر قرآن عرضه کنید، این با قرآن موافقه؟ قرآن صریحاً داره ولا تمسکوهن زرارن لتعتدو، مردا قلدرا زن ضعیف و نگه ندارید بخواد اذیتش کنید، زرارن فامساکن به معروف او تسریحون به احسان، یا مهریهش رو بدید، طلاقش بدید، مهریهش هم اگر یه قنتارم هست باید بهش بدید، نمیتونید معذرت میخوام پدرسوختگی در بیارید، باید مهریهش رو بدید آزادش کنید، یا نگهش دارید مثل بچه آدم. خب این خواهرمون اینجا حضور دارن، جالب نیست من بگم، بعضی مردا ببینید طرف رفیقاش تا صبح میاره تو خونه، پاسوربازی، قماربازی، شرابخوری، به زنش هم میگه چایی درست کن، فلان کن، فلتصبر. از این بدتر بعضی کارهای دیگه است، یه اتاق داره با یه آشپزخونه، زنو میکنه تو آشپزخونه، تو اتاق هر کار میخواد بکنه، زنم تحمل کنه، آقایون که معذرت میخوام خانم، هر 4 ماه یک بار فقط به همون که بلدید. این شر ببینید، این نگاه ها مثل شخص بنده هرگز به این شریعت ایمان نمیارم که بخواد این توش در بیاد، نه 11 تا روایت داریم. آدم واقعا آقا قصه میخوره که چه کسانی چه عناوین بزرگی دارن و چه پستای بزرگی هم دارن. 11 تا روایت داریم. امام صادق میگن شیعیان اگر از ما چیزی رسید عرضه کنید بر قرآن. داریم یا نداریم؟ روایات عرضه و تر، 11 روایت. یه جا داره بر عقول عرضه کنید، چند تاش داره بر قرآن عرضه کنید. تازه نداره که اگه خلاف قرآن بود، داره اگر شاهدی از قرآن نداشت. این دیگه خیلی معرکه است، شاهدی یا شاهدینی از قرآن داشته باشه. یه جا داره با سنت قطعی بسازه، خب این روایت با سنت قطعی میسازه؟ واقعا این خدایی که اینجور ببینید نمیخوام از اون خاطره یاد کنم، برای من خیلی تلخه. میخوام نگاه رو، میخوام این فراقاعده رو ها خوب جا بیاندازم. کسی که نگاه، اصلا شما قاعده عدالت نگید، گوش میکنید، چون بعضی ها میگن یعنی چه قاعده عدالت. البته من قاعده عدالت یه جاهایی میتونیم مثلا بگیم قاضی باید نگاهش به دو طرف دعوا مساوی باشه. به چه دلیل؟ به دلیل این که باید قاضی عدالت رو مراعات کنه. عدالت در اون میشه قاعده. یعنی اگر کسی بپرسه قاضی میتونه یه طرف دعوا رو مثلا بگه وایسا، یه طرف دعوا رو بگه بشین، کجا خوندید مسئله شو؟ شرح لومه. میگن نه. اگر به یه نفر لقب داد، به اونم باید بده. اگر یکی رو با کنیه گفت، اونم باید با کنیه بگه. رعایت عدالت، این بله، این قاعده است، لذا میشه تطبیق داد. یعنی حکم قاعده داره، قاعده ی عدالت. یا مثلا عدالت بین زوجات، اونجایی که کسی تعدد همسر داره. ولی نمیتونیم به شکل قاعده همه جا. خب الا مثلا در ارث زن و مرد، دیه زن و مرد، ما قاعده نداریم. قاعده نیست. کسی میتونه بگه ارث زن و مرد برابره؟ به حکم قاعده عدالت. این دوستمون که قاعده عدالت نوشته، باید منتظر باشیم از چاپ بیاد بیرون، ببینیم کجاها رو میخواد بگه. یعنی میخواد بگه قاعده عدالت. آخه قاعده یعنی چه؟ قاعده یعنی هر جا شک داری بهش مراجعه کن. اینه دیگه. اگر ما یه جا شک داریم، دلیل خاص نداریم مثل باب قضاوت، بگیم به حکم قاعده عدالت. پدرها و مادرها نباید بین بچه هاشون فرق بگذارن، به حکم قاعده عدالت. نداریم که. ولی مثل ما چی میگیم؟ ما میگیم اونجاش که قاعده است که درست. مثل که مثلا حکومت باید نسبت به همه مردم عادلانه رفت، اونا قاعده است. مثلا اگر تسهیلات میده، اینجور نباشه به آقازاده ها بده، به فلان ارگان بده، به غیر آقازاده ها و غیر اون ارگان نده. عدالت در حکرانی، اونا قاعده است، اونا فراقاعده نیست. اما این که انسان تو کل دین حکم ظالمانه در نیاره، این فراقاعده است. یعنی عدالت مثل لباس سرتاسریست بر اندام شریعت. اگر یه جا دیدید حکمی عادلانه نیست، اینو قبول نکنید. تو قرآن که نداریم، روایاتم فرض اینه که باید عرضه بشه بر یکی از آقایان میگه که ما هیچ دلیلی نداریم بر حرمت ظلم به غیر شیعه. جلل خالق. یعنی انسان میتونه ظلم کنه، مثلا یه الاغی بنده الاغی رو بیاره تا صبح سوزن بکنه تو بدنش، چون شیعه که نیست. حال مگر میگن الاغ شیعه است؟ یا یه کافر، مثلا آدم میتونه یه کافری رو، کافر ممکنه در قیامت عذاب بشه، فلان بشه، ولی ما حق نداریم به ظلم کنیم. ظلم خط قرمزه. ببینید عدالت میشه یک پارادایم، لباس سرتاسری، میشه یک فراقاعده. بلندتر
در مورد فرمایش نگردم گفتی در مورد عدالت، مثلا میگی والا یجران نکن شنهان قوم الا الله تعدل. این عدل رو جز اون چیزی که شما فرمودید به عنوان قاعده قبول بکنید، جز اون فراقاعده است که
حالا ولا یجرمن نکم شنعان و قومن، چون این قبلشه، این قاعده است. یعنی شما حتی در دشمنی هم عدالت رو رعایت کنید. یه برنامه تلویزیون من داشتم، عدالت در عداوت، عدالت در عداوت، یعنی حتی در دشمنی هم عادل باشید. خب این معناش اینه که شما باید عادلانه رفتار کنید به این قرینه. ولی اگر بخواد تطبیقش بدید بر جایی که اصلا بحث دشمنی با کسی نیست، مثل آیات دیگه عدالت، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، این هم میتونه بیان وصف شریعت باشه، هم میتونه موردی. اگر موردی باشه، مثل باب قضا، مثل باب دشمنی، مثل باب قضاوت، میشه قاعده. اگر بخواد نگاه به شما بده، میشه فراقاعده.
اون قائل هم میگه که من موردی تو بحث آیه برات برمودین در مورد روزه، میگه من موردی دارم استفاده میکنم این آیه رو، موردی در مورد روزه اومده بعد اشاره کرد یورید الله حکمانیوس، پس من قاعده میگیرم.
این که اصلا قاعده نمیخواد، خودش داره میگه دیگه. گوش میکنید، قاعده ای که تو خودش پیاده کنیم که بهش قاعده نمیگن که. قاعده گفتم بتون یعنی ضرب یک گزاره برای تطبیق بر این، میشه مسئله. اون که شما میگید میشه مسئله، میدونم روزه که روزه یه مسئله است دیگه، کلی کجا، یعنی به
عبادت،
عبادت اون وقت چیز میشه. این دلیل میخواد، یعنی شما بگیم که هر عبادتی باید یسر باشه، اگر عبادت عسر باشه اون عبادت برداشته میشه. پس شما اگر یه جا نماز خوندن براتون سخته، نماز نخونید.
نه، میگم که برای جهاد فی سبیل الله باشه، یعنی باید تو خود موازین اون اختصاص داره به اون، مثلا جهاد
نمیتونی جاری کنید، نمیتونی جاری کنید. شما شرط جهاد رو یوس میدونید، شرط جهاد رو عدم عسر میدونید. کدوم جهاده که یوس باشه، کدوم جهاده که عدم عسر باشه؟ باید فتاوا رو نگاه کنید و ببینید یه فقیهی که باید ضرورت فقه هم نگاه بکنه. شما نمیتونید این کارو بکنید. حالا جالبه، نفی حرج بعد از جهاد میاد که مصداقش مصداق بارز حرج، حالا اونو میرسه، اون خرابش نمیکنم برای جلسه آینده، عجله نکنیم. بله، اگر شما از این بحث روزه فقط برای خود روزه که میشه مسئله، بله خود قرآن هم داره میگه روزه، تازه فمن کان منکم مریضن او علا سفرن، اما نمیتونید گید او صاحب کن کرن، فمن کان منکم صاحب کن کرن، ولی نمیدونم کنکور عربش چی میشه، او نمیدونم شاطر بناین، شاطر نانواین، او سائق تاکسیین، نمیتونید تو خودش نمیتونید، الزام فقهی هم ندارید. فقها که نرفتن سراغشا، ولو این بحثی ما رو نداشتن، قاعده فرا قاعده، ولی تو ذکرشون بوده.
استاد یه مسئله من یاد داشته بودم پرسن به مناسبت داره احساس میکنم. بحث خونسای مشکله.
چی؟
خونسای مشکله مشهور، اکثرا میگن که این نباید ازدواج بکنه، بحث پوششش ازدواجش، حالا یه شد روزی مثلا گرگانه مثلا گفتن خودش یک جنسی رو انتخاب بکنه و احکامش رو عرض بکنه. اگر بخوام بر اساس قاعده حکم کرده باشن، حالا چه قاعده شده فرا قاعدش که نمیسازه با یوز که فرمید، یعنی بلا تکلیف میشه، تکلیف داره نداره، نه تکلیف مرد رو داره نه تکلیف به قول آقایمون یعنی خاک بر سرش میشه آقای. این چی میشه تکلیفش بر اساس قاعده اگه حکم دادن با فراقاعده بس؟
نه اونم
نظر شریف رو تونه مخواستم
نظر شریف ما ما شوخش من میگم مراعات کنه تا به زحمت نیفته و الا زندگیشو بکنه. بله اونام که میگن تو همین حد، یعنی اینا در واقع تو اجرا یک چیز ما داریم، سهولت در اجرا، نه نمیخواد خودشو اذیت کنه، زندگیشو فلج بکنه، اعصابشو خرد کنه،
میگه نتونست تشخیص به دوست داد، یعنی
هر جور راحت عمل کنه، هر جور راحت هم
قربانی فهمیدن که
بله
مغز به یه طرف بکنه
بکنم بره جلو دیگه. یکی رو پا در هوا وایسه بیچاره کلافه بشه، تو فقه ما توش کلافگی در نمیاد. البته من خودم سخت میگیرم تو فقه خودم ها، خودم تو زندگیم به هر حال سعی میکنم احتیاط کنم، حتی طهارت نجاست هرچی، ولی به دیگران که میخوام بگم من دینی که میفهمم اینه دیگه. ولو خیلی هم حمله میکنن، هجمه میکنن، اخیرن هم که دیگه بسیط شدن بعضی ها. انشالله که هرچه حق بر زبانمون جاری بشه. میخواد بس باشه، من خسته شدم، وقتم گذشت دیگه. یه رو
یک مثال تلویز دارم
بلندتر.
بله فرض بگیریم که مثلا فقیه بزرگواری بیاد چون مسئله بر مبنای همین نفی عسر فتوا بده، من رو چطور توجیه کنیم؟ اینی که دارم میگم فرض بگیریم
براش دعا کنید که فکرش اصلاح بشه.
چون قطعی من دیدم این استفتا رو دیدم که سوال کردن گفتن فلانی شاطر نونگاه هست و در نونگاه رمضان اذیت میشه و نمیتونه روزو بگیره، چیکار کنه؟ مسافت طی کنه یا نه لازم نیست همونجا پای در واقع تن؟ بعدش اینجوری جواب دادن گفتن نمیتواند افطار کنه ولی اول صبح نیت کنه اگه اذیت شد بخوره.
اون خب با یه روایتی هم داریم که برای آب خوردن
بله
موثقه عمار چه الان آمادگی ندارم، یه روایتی داریم اینه که اینجوری آره به اون باشه، بله استناد باشه، به این قاعده نباشه. ضمن اینکه خب ما میدونیم عهده‌دار هر فتوایی نیستیم و رو احترام میذاریم به افکار. رو این فکر کنید، عجله نداریم، هنوز جلسات داریم، من میخوام این قاعده و فراقاعده رو جا بیاندازم که انشالله اولین بارم از ما داریم مطرح میکنیم، حتی حوزه من تا حالا مطرح نکردم. کتاب هست ولی خود کتاب هیچ وقت مثل بیان کلاس نیست. دوستان شما قبول دارید اینو؟ میگن هرچه بیان کلاس، هرچه بیان کتابت سخته، بیان کلاس روانه. یه همچه چیزیم یعنی شما قبول دارید همینطوره؟ خواهی خیلی باید من قصه بخورم چون من دوست دارم هر داشت روان باشه.
کتاب قدم برف سنگینه دیگه
مثلا نگارشش اینطوریه. ببینید آخه نه من از خودم دفاع کنم، شما وقتی این کتاب مثلا روش شناسی رو میخونید غیر از خدمات متقابل اسلام و ایران آقای مطهریه مثلا، بله اون یه کتاب اجتماعی تاریخیه، یا مثلا غیر از تفسیر نمونه است، خب شما تفسیر نمونه ممکنه در یه ساعت 20 صفحه رو بخونید. این روش شناسی واقعا مکاسبه، یا فقه و قراردادها واقعا مکاسبه، بله اسمش فارسیه، چاپش هم فارسیه، ولی مطلب مطلب در حد مکاسبه. خب این لذا باید مثلا یک ساعت 5 صفحش، 4 صفحش، 2-3 بار رفت و برگشت بشه. یه مقداری آقای سیستانی حفظه الله خونده بودن فقه و مصلحت رو، یه موقع به خودم فرمودن، حتی اینو به دیگران گفته بودن، به خودم گفتم من کتاباتو خوندم، ولی به رفقا گفته بودن من فقه و مصلحتو خوندم، عبارت ها عبارت های ایشون گفتم ما درست نمیفهمیم، حالا شکست نفسی کرد، عبارت ها عبارت های نسبسن مقاصد بسن، ولی گفته بودن همینطورم باید باشه، یعنی اینام اضافه کردن گفتن باید همینطورم باشه، کتاب باید همینطور باشه، منتها کسی حوصله کنه صبر کنه. این چیزا هم از ایشون ما داریم. بسیار خوب، حالا بذارید اینا حرفای دیگه وقت کلاس تموم شد. الحمدلله رب العالمین.